بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زیارت معجزه می کند. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره درجات زیارت به حساب کسی که زیارت میشه صحبت هایی داشتیم. در مورد زیارت مؤمنین، یعنی وقتی که به زیارت مؤمنین بریم، اون زیارت شونده مؤمن باشه. مباحثی طرح شد و برخی از آثار عرض شد. در مرتبه دیگر که مرتبه بعدش به حساب می اومد، اموات مؤمنینی که از دنیا رفتن، این هم نکاتی گفته شد. به هر حال زیارت کسانی که از دنیا رفتن از دو حالت خارج نیست، یا اونها از ما بالاترند یا ما از اونها بالاتریم. اگر اونها از ما بالاترند، خیر و منفعت و برکت از اونها به ما میرسه. اگر ما از اونها بالاتریم، رحمت و مغفرت از طرف ما به اونها میرسه. هیچ زیارت بیخاصیتی نیست زیارت اهل قبور. اگر هم صلاحیت نداره، این زیارت ما براش تبدیل به عذاب و آتش و فشار میشه. یعنی اگر دشمن اهل بیته، همون حمدی که براش خونده میشه، فاتحه‌ای که خونده میشه، هدیه‌ای که داده میشه، چون باید از جنس خودش باشه، از جنس کسی باشه که صلاحیت داره، مثل بیماری که قضا براش خوشایند نیست. شاید برای شما پیش اومده باشه، برای بنده پیش اومده. یه وقتی بیماری کبدی خیلی سختی رو، حالا به حسب اینکه ما قم چندین سال تنها زندگی میکردیم، خوراک درست حسابی نداشتیم، 4 سال تنها زندگی کردیم قم و خوراک مناسب نداشتیم، مشکل کبدی پیدا کردیم، مشکل جدی، تا در مرگ رفتیم، تا از دست دادن کبد و اینها رفتیم. یه برهه‌ای بود تو اون دوره‌ای که بیماری خیلی شدیدی پیدا کرده بودیم. غذا که اصلا نمیتونستیم بخوریم، اسمش هم میومد حالمون بد میشد، میدیدیم هم حالمون بد میشد، آب هم نمیتونستیم بخوریم. خب یه کسی که حالش اینه، مزاجش اینه، شما کباب برگ سلطانی به او بده، او بخوره چی میشه؟ دور از محضر شما تبدیل به قی و استفراغ میشه، میاد بیرون. غیر از اینه، بهترین غذای عالمو که بدی، ما اون حالمون همینجور بود اون ایام. یعنی بهترین غذا هم که میخوردیم برمیگشت، هیچی پایی نمیره، هیچی نمیموند، چون کبد از کار افتاده بود، معده هم وضعیتش وضعیت رو به راهی نبود. حالا آدمی که شأنش این شکلیه در عالم برزخ، هرچی هم به او هدیه داده بشه، بهترین هدایا، زیارت عاشورا به او هدیه داده بشه، زیارت به او هدیه داده بشه، این مزاج مزاجیه که اینو تبدیل به عذاب میکنه. هدیه هم که براش میفرسته، بله اکثرا اینجور نیستن. یه وقتی بهونه ای نشه برای اینکه ما برای کسی کاری نکنیم. اکثرا یه دعای خیر که در حقشون بشه آثار عجیب و غریب براشون داره. آقای بود در قوم، معروف بود، علما بهش میگفتن حسین خاله، یعنی صفت او به اسم خاله معروف بود بین علمای قوم. این داستان رو هم بنده از یکی از آقایون قم، یکی از علمای قم شنیدم، خودم بارها چند بارم شنیدم ازشون. میفهمونن که این حسین آقا که معروف بود به حسین خاله، که حالا کار علما رو انجام میداد، ارتباط با علما داشت، حشر و نشر با علما داشت، یه شبی مهمان اومده بود براش، یه خانومی با 2 بچه کوچیک، حالا از شهرستان بودن احتمالاً. شب گرم قم، گرمای قم بالاخره گرمای مثال زدنی است دیگه، بنده در منزل خودمون دیدم، اینو شنیده بودم ولی برای خودم پیش اومد و دیدم که ظهر تابستان رفتم پشت بام و دیدم پام تو زمین گیر کرد، غیر پشت بام از گرمای هوا آب شده بود، پای ما کفشمون توی غیر گیر کرد، گرمای قم شکل، شبهاش هم خیلی گرم. این حسین خاله مهمون داشت، این خانوم با دو تا بچه کوچیک اومده بود، داشت یکی بچه ها رو شیر میداد. اون یکی بچه که یکم بزرگتر بود از خواب بیدار شد، تشنه شد، گریه کرد من آب میخوام. این خانوم برگشت به حسین خاله که حالا معروف به حسین خاله بود، گفت که حسین آقا لطف میکنی به این بچه یه لیوان آب بدی، من دارم به این یکی شیر میدم، نمیتونم بلنش. من پشت رفت یه ته استکانی آب برداشت آورد داد به این بچه، این بچه هم خورد. این مادر این بچه برگشت که خدا باباتو بیاورد. این حسین هم رفت گرفت خوابید، میگه رفتم خوابیدم دیدم یک بیابان عجیب و عظیم است. این آقایی که این ماجرا رو بنده ازشون شنیدم که از علمای بزرگ قوم هستن، خودشون معروف به تعبیر خوابن. حالا ماجراها هستم به تعبیر خواب ایشون، من یکش فقط بگم تو پرانتز که برگردیم ادامه داستان، که داستان خود یه عالم بزرگ داره اینو نقل میکنه. جالب، یه وقت بنده خواب دیده بودم که دارم توی سرویس بهداشتی منزل نماز میخونم، خواب رفتم بهشون گفتم آقا من سجاده پهن کرده بودم کنار داخل سرویس بهداشتی نماز میخونم، این تعبیرش چیه؟ ایشون فهمو پول میذاری بانک میری مکه. اون چاه مستراح روشون تعبیر به بانک کرد و اون نماز رو هم مکه، همین هم شد، پول گذاشتیم بانک رو رفتیم مکه. این یکی از خوابهایی بود که ایشون تعبیر کرد، خیلی از این خوابها زیاد داشت، از علمای بزرگ قوم هستن. ایشون این ماجرا تعریف میکرد که این حسین آقا بعد این خوابید، خواب دید که بیابان وسیعی است، طوفان شد از گوشه گوشه این بیابان، خاک بلند شد، اومد چسبید به هم، به هم خورد، یه بدنی شکل گرفت. این بدن گرد و غبار از صورتش رفت، دیدم پدرمه. گفتم که پدر جان شما 30 سال از دنیا رفتی، من این 30 سال خوابتو ندیده بودم، خیلی دوست داشتم خوابتو ببینم، چرا بعد 30 سال؟ خب پسرم 30 سال بود گرفتار بودم، به واسطه دعایی که این خانم الان کرد گفت خدا باباتو بیامرزه، گرفتاری برطرف شد، تونستم بیام به خوابت. یه گرفتاری دیگری دارم، بدهی به فلان آقا دارم ثبت نشده، یعنی توی بدهی های من ثبت نشده، توی دفتر او تو فلان دفتری که فلان جا نوشته ثبت شده، این مقدارم هست، برو بهش بگو و اینو بهش بده تسویه کن. که میگه خب بیدار شدم و رفتم این آقا رو دیدم و تسویه حساب کردم. یه دعا برای مرده اثرش اینه، اون بر عالم عجیبیست، عجیب. حالا خیلی بحثمون تو این نیست که بخوایم در مورد این صحبت بکنیم، اگه میخواستیم صحبت کنیم یک ماه رمضان حداقل باید صحبت میکنیم که اون بر چه خبره، عالم عجیب و غریبی در پیش خواهیم داشت. این دعاهای ما، این سلام و صلوات ما، گاهی یک کلمه خیر. اون آقا اومده و به خواب فرزندش گفته بود همین آبی که جلوی گربه میریزی به نیت من بریز، همین اثر داره، همین دونهی که جلوی کبوتر میریزی به نیت من بریز اثر داره، گره ها باز میشه، این بعد گره ها باز میشه، خیلی آثار داره. یه دعای خیر، یه کار ساده. مرحوم علامه تهرانی در کتاب معادشناسی ماجرای نقل میکنه، میفرماین که یکی از حالا تهرانی ها، ما تهرانی ها یه غذای به قول امروزی ها یونیکی داریم به اسم آلبالو پلو، نمیدونم مشهدم باب هست یا نه، مشهدم باب، حالا خیلی هم علاقه داریم ما به آلبالو پلو، غذای خیلی معروف و نسبتا عیونی هم هست، غذای گران قیمتی تعدیقش به علا. حالا رزقن الله و ایاکو، یه شب اگه شام هیئت بدن که دیگه آلوالوش هم پیدا بشه. من علامه تهرانی هم با این که ساکن مشهد بودن اواخر عمر، تو خیابون شیرازی زندگی میکرد، ولی خب تهرانی بودن و اونن که ما تهران ظاهرن، حالا خواهرشون نمیدونم عمهشون، یکی از اقوامشون، یه خانومی از اقوامشون آلبال پلو درست کرده بوده یه روزی، این ماجرا خود ایشون، خودشون هم از علمای بسیار بزرگی، فهمیدن که این فامیل ما آلبال پلو درست کرده بود، یه روزی که در میزنن، اومد دم در رو یه آقای مسکینی بود، گفت که من یه غذایی، یه نونی، یه چیزی به ما بده. ایشون میگه آقا غذای آلبال پلو هم غذای بالاخره تحفه ایست، بذار از این غذا به این بدم و هدیه بکنم به روح پدرم. دنبال ظرف میگردم، خب من چه ظرفی به این بدم؟ ظرف یار مصرف و اینا که نبود اون موقع، یه ظرفی بدم که حالا ای برنگردم خیلی ارزش نداشته باشه. میگه نگاه کردم ظرف بی قیمت ندارم، یه کاسه مسی که تو حمام میذاریم برای داروی بهداشتی، از اینا فقط داریم، چیز دیگه ندارم. همون یکم شستم، مرتبش کردم، آوردم توش، آلبال پلو ریختم و دادم به این آقا رفت. من معلم تهرانی فهمیدن یکی دیگه از اقوام که خبر نداشت از ماجرا. فرداش اومد به این خانم گفتش که شما دیروز چیکار کردی؟ گفت چطور؟ گفت من دیشب خواب دیدم پدر شما، حالا احتمالا پدر خودشون هم میشده، نسبتی داشتن، ایشون به من گفتش که دیدم داره آلبال پلو میخوره تو عالم خواب. گفتم که مثلا مش فلانی، هاش فلانی، چیه، چه خبر؟ آره این آلبالو پلو رو دختر من فرستاده، فقط برو بهش بگو آدم آلبالو پلو برای پدرش میفرسته تو ظرف دارو بهداشتی هموم نمیفرسته، اینجا تو همون ظرف به من تحویل دادن، با همون ظرف به من تحویل دادن. زیارت اموات، زیارت اهل قبور آثار عجیب و غریبی داره. تو برخی روایات هست یک لحظه حضور یک مؤمن، یک عالم در یک قبرستان عذاب رو از اینها برمی‌داره، رد میشه یه عالم. در مورد اصحاب امام زمان هست که اینا از قبرستان که رد میشن، عذاب از اهل قبرستان برداشته میشه، انقدر اثر داره زیارت اهل قبر. پس انسان یا فایده میرسونه تو این زیارت یا فایده میبره. خدا میدونه این زیارت بزرگان، حالا اینها مؤمنین و مسلمین معمولی هن، حالا بعضی ها روحشون خیلی قویه و بلنده، اونها چه برکات و آثاری داره. یه سلام گویی از راه دور به اینها برکات عجیب و غریب. اینها رو میخواییم بگیم که کم کم به اهل بیت برسیم. ما صاف میمیم سراغ زیارت اهل بیت و قد نمیدونیم از این پایین ها اگه شروع بکنیم اونجا برسیم، تازه میفهمیم اونجا چه خبره. زیارت یک مؤمن معمولی چه آثاری داره، بعد برسیم به زیارت کربلا، بعد برسیم به زیارت پیاده کربلا، بعد برسیم به زیارتی که 80 کیلومتر آدم پیاده روی کنه، میخوایم اونجا برسیم شبای آخر. ولی فعلا ایناشو ببینیم. یه عالم رو آدم زیارت میکنه، برکات عجیب و غریب. یه شهید رو آدم زیارت میکنه، برکات عجیب و غریب داره. من چند تا روایت در مورد زیارت شهدا براتون بخونم. امام صادق فرمودن، روایت جالبی است در نوع خودش، زیارت و قبر رسول الله و زیارت و قبور شهدا و زیارت و قبر الحسین تعدل و حجتن مبرورتن مع رسول الله. زیارت مزار پیغمبر، زیارت قبور شهدا، زیارت قبر ابو عبدالله الحسین، این ستا که آن هم گذاشته، معادل یک حج مقبول با پیغمبر. زیارت قبر شهدا، همه شهدا، نه فقط شهدای کربلا، همین گلزار شهدایی که تو هر شهرستانی هست، تو همین مشهد ما هست، بهشت رضا. نورانیت عجیبی داره این قبور، برکات عجیبی داره. بهشت زهرای تهران باب شده و بریم، بعضی از این جوونا حاجت داشتن میمدن قبر 40 تا شهید گمنام رو میشستن، تمیز میکردن، ردخور نداشت، معروف بود. و شهدای مختلف بعضی هم پیدا میکردن، مثلا شهید فلانی برای زن خوبه، شهید فلانی برای کسب خوبه، شهید فلانی رزقتو زیاد میکنه، میگردن پیدا میکنن. مثل اینجا که مرمای نخودکی رو در حرم دیگه پیدا کردن، به عنوان اینکه ایشون برای اونا که وقتشون بسته است و اونا که میخوان قصد ازدواج دارن بالاخره کار را بنداز، همینجور هم هست، حقا و انصافا. حالا بسیار از این قبور کشف نشده و اینا برکات عجیب و غریب داره. مثلا مرمای واله در حرم این شکلیه، حالا عزیزانی که میشناختن ایشون رو، مرمای واله که از منبری های معروف مشهد بود، بنده شنیده بودم که ایشون 30 سال آب خنک نخورد به احترام ابا عبدالله و آب گرم و معمولی میخورد. به یکی از شاهدان ایشون چند وقت پیش عرض کردم، ایشون فهمید که نه، ایشون اصلا آب نمیخورد به احترام ابا عبدالله، تشنش بود چای میخورد. عجیبه واقعا، به احترام ابا عبدالله 30 سال آب نخورد. خب یه مزاری داره، ایشون خیلی شناخته شده نیست، برکاتی داره. مرحوم جعفر آقای مشهدی کنار ایشون، مرحوم آقای ابوترابی کنار ایشون، 4-5 شب بزرگان کنار هم دفنن توی صحنه آزادی. پایین زیر اون صحنه آزادی مزار عاشق ذبیح الله قوچانی، قطعه 144 بهشت سامن پایین. هر گوشه اون بالا دوباره سمت راست مرحوم آقای تربتی، شیخ عباس تربتی، سمت راست صحنه آزادی. بیرون پیر پالاندوز، اونور مرحوم آقای شیخ تبرسی که به غلط میگیم شیخ تبرسی، شیخ تبرسی در مازندران دفنن. یه شیخ تبرسی داریم، یه شیخ تبرسی داریم. اون شیخ تبرسی تبرستانیه، این شیخ تبرسی تفرشیه. تفرش عربیش میشه تبرس. این شیخ تبرسی که در حرم دفنه. هر کدوم از اینا آثار عجیب و غریب. مرحوم بهجت رضوان الله علیه میفرمونن که مزار امامزاده ها مثل میوه های مختلف میمونه، هر کدوم یه طعمی داره، یه اثری داره، یه فایده ای داره، یه برکاتی داره. نبایدم اکتفا کرد به این که ما مزار خود، ما حرم خود امام رضا میریم. نه، آدم جلو کباب که میخوره میگه که دیگه به سبزی چه نیازیه، به ریحون چه نیازیه. بله، اثر چلو کباب کجا، اثر ریحون کجا؟ با ریحون کسی سیر نمیشه، ولی اون ریحونه که طعم میده به اون چلو کباب، اشتها ایجاد میکنه برای اون چلو کباب. این مزار این علما و بزرگان، حالا میخونم براتون از آیت الله بهجت که میفهمن، برید این مزار این علما و بزرگان که آنم میگه آقا امام رضا هستن دیگه، بقیه کیه؟ نه، این مزار این شهدا، مخصوصا شهدای گمنام، این شهدای جدید، شهدای مدافع حرم، که بعید نیست شهدای مدافع حرم از شهدای جنگ بالاتر باشن، بعید نیست. قبرای عجیب و غریب، آثار عجیب و غریب، شهدا اعجوبه هایی هستن، آثاری دارن، برکاتی دارن. همین شهدای مدافع حرمش، این شهید محسن حججی رو ببینید، قوغایی به پا کرده. مزار ایشون صفی شده، صف وای میسن مردم، جمعیت عجیب و غریب از شهرستان ها میان، میگن از دور سلام میدیم، حاجت میگیریم برمیگردیم. بعد بابی باز شده، مردم پذیرایی میکنن، مردم نجف آباد اینا که میان برای زیارت قبر محسن حججی، بعضیا میبرن منزل، میگن او پذیرایی از این زائرای محسن حججی، پذیراییش باعث میشه که ما برکت میاد تو زندگیمون، رزق میاد، آثار داره. ولی شهید حججی کجا؟ ابو عبدالله الحسین کجا؟ این شهدا اینا مزارشون انقدر اثر داره، انقدر برکات نهفته است تو این قبور، چقدر رو تحول ایجاد میکنن، چقدر آثار داره. و اما زیارت قبر شهید معادل با حجیه که با پیغمبر به جا بیاری. پیغمبر فرمودن فوالذی نفسی بیده لا یسلم علیهم احد الا یوم القیامه ردوا الی الا ردوا الی. به کسی که جان من در دست اوست، پیغمبر فرمود به کسی که جان من در دست اوست سوگند، نمیشه کسی به شهدا سلام بده مگر اینکه جواب رو بهش برمیگردونه. شهدا زندن، دارن میبینن ماجرا رو، میفهمن چی کاره. همین که آدم توجه به شهید میکنه برکاتش میاد، حالا کنار قبر او میره آثار عجیب و غریب، گره های گاهی باز میشه. همه جا هم هست این قبور شهدا، این شهدای ویژه. حالا قم شهید دلازر مثلا خیلی معروفه، اینجا در بهشت رضا شهید برونسی مثلا معروفه. تهران تهران مثلا شهید پلارک خیلی معروفه، اصفهان شهید تورجی مثلا معروفه، و شهید احمد کاظمی در نجف آباد، هر گوشه شهدا ساری شهید علمدار، که این شهید شهید عجیب و غریبی است. کتابی چاپ شده در زندگی نامه شهید علمدار، ایشون جانباز بود. پدر ایشون به خود من میفهمون، پدر شهید علمدار در ساری به بنده میفهمون که پسر من همیشه میگفتش که بابا من 30 سالگی رو درک نمیکنم، و 30 دی 1345 به دنیا آمد، 30 دی 1375 دقیقا روز 30 سالگی به شهادت رسید. اون 30 سالگی رو درک نمیکنه. و شهید عجیب و غریبی است این شهید علمدار. تو همین کتابی که برایشون چاپ شده شد، کتاب علمدار، خاطرات عجیب و غریبی نقل کردن که کسی اصلا نمیشناخته ایشون، نظر زیارت عاشورا میکنه و چه آثاری در معرض طلاق بودن، طلاق گرفته بودن. و 1001 از این ماجراها، این شهدا بالاخره کارگزارن، کار از دستشون میاد. این هم اشتباه آدم فکر کنه که من حاجت خودم رو میرم از امام میگیرم، لزوما این نیست. این توجه بفهمید، یه ماجرا براتون بگم، این جالبه. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی از علمای بزرگ بودن ایشون، حالا بذارین اول یه ماجرای دیگه ازشون بگم، الان یادم اومد بعد این ماجرای دوم بگم، اثر زیارت اهل قبور ببینید. مرحوم سیدعلی آقای قاضی، آیت الله سیدعلی آقای قاضی که از عرفای بزرگی هست، استاد آقای بهجت، استاد علامه طباطبایی و خیلی از بزرگان، که الحمدلله مزار ایشون هم اینه که نجف میرن دیگه آشنا شدند و در وادی السلام مزار ایشون خیلی گل کرده، آشنان با ایشون میرن، خیلی شلوغ الان مزار ایشون. مرحوم سیدعلی آقای قاضی خیلی تو قبرستان وادی السلام وقت میذاشتن، اصلا اون محل مطالعه و عبادتشون هم اتاقه که پشت قبرشون بوده، و روزی 4 ساعت 5 ساعت بلکه بیشتر سحرها در طول روز می اومدن اونجا میشستن. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، براش سوال بوده، میدیده سیدعلی آقای قاضی رو، با خودش میگفته که آقا ایشون عالمه، بعد وقتشو خرج درس و مباحثه و تدریس و اینها بکنه، چرا که وقت میذاره تو قبرستون، چی گیرش میاد، چه فایده داره، خب یه فاتحه بخون برو دیگه. برای این مرحوم عاشق محمد تقی سوال بود این مسئله، در کیان سوال دیگه ای داشت، مونده بود مردد بود که من برگردم تهران، چون تهران محل سکونت ایشون بود، یا اینکه بمونم همین نجف. این سوال برایشون مطرح شده بود، میخواسته خدمت سیدعلی آقای قاضی برسه، سوال بپرسه، این سوال فقط بپرسه. شب قبلش ایشون مشغول قرآن خوندن بوده و زیر کرسی قرآن دستش بود، قرآن خونده. فردا میاد خدمت مرحوم سیدعلی آقای قاضی، قبل از اینکه سوال بپرسه سیدعلی آقای قاضی بهشون که نگاه میکنه میفهمد که آدم قرآن که میخونه مؤدب میشینه، نه زیر کرسی پاشم دراز بکنه قرآن بخونه. ایشون میگه من جا خوردم، اومدم سوالمو بپرسم. ایشون خودش برگشت گفت تهران هم به مصلحت شما نیست، همین نجف بمانید. دیگه من لرزیدم، میخواستم برم. ایشون گفت اما اینکه از کجا اینها را میگویم، این اثر همان ساعتها در قبرستان نشستن است که برای شما سوال بود. از کجا اینها را میگم؟ زیارت اهل قبور آثار داره، آثاری داره. این مرحوم عاشق محمد تقی آملی، ایشون میفرمودن، این ماجرا داشته باشین جالبه، میفرمودن بنده گاهی حاجاتی دارم، برای این حاجات مشرف میشم محضر حضرت علی ابن موسی رضا، از تهران میام مشهد، حاجتم رو طرح میکنم ولی نمیگیرم از امام رضا، میرم حرم حضرت عبدالعظیم در تهران، اول باری که خدمتشون عرض میکنم همون جا حاجت رو میگیرم و میام، میفهمم کلاس حاجتم به امام رضا نمیخوره، باید برم سراغ حضرت عبدالعظیم، حاجت کلاس داره، حالا مگه هر کسی هر کاری ازش میاد ازش میخوان؟ مثلا من میخوام بچه‌مو فلان مدرسه ثبت نام بکنم، خب همین امام جماعت مسجدم سفارش بکنه حله. حالا من برم دفتر رهبر معظم انقلاب اصرار میخوام ایشونو ببینم که ایشون یه نامه بزنن بچه فلانی رو فلان مدرسه ثبت نام بکنه. خب بله ازشون این کار میاد، نامه هم بزنن درست میشه، ولی شأن حاجت رو باید رعایت کرد. این حاجت رو اونجا نباید خواست، این حاجت کلاسش کلاس پایین تریست. این آیه سید عبدالمجید رکنی که دوستان خوب ماست، تهیه کننده این برنامه سمت خدا، ایشون خاطره رو با خنده تعریف میکرد. میگفتش که تو حرم امام رضا حاجای رفیعی منبر داشتن، یا آقایی با داد دنبال حاجای رفیعی داد میزد، آقای رفیعی خیلی سر صدا کرد، ریخ به هم فضا رو. همه گفتن خب این چه کار مهم میداره؟ گفت که اومد آقای رفیعی هم میستادم آقای رفیعی، این بعد بغل آقای رفیعی، گفت بفهم آقا جان، جانم این مجری برنامه سمت خدا آقای نجم الدین شریعتی. گفت آقا اومد وایساد جلوی آقای رفیعی، گفتش که یه کار واجبی دارم. ایشون گفت بفهم. گفت شماره این آقای نجم الدین شریعتی رو میخوام. حالا این آقای رکنی که دقیقا سمت خدا با خنده برام تعریف میگه، گفت حالا برعکس باشه، از آقای شریعتی باید شماره آقای رفیعی رو گرفت، نه اینکه این همه سر و صدا کل جلسه ریختی به هم که بیه مثلا از کارشناس برنامه شماره مجری برنامه رو بگیری. خیلی وقتا حاجت های ما این شکلیه، یعنی داریم امام رضا رو واسطه میکنیم، به تعبیر محمود صفای حالی داریم امام معصوم رو میذاریم زیر پامون که بریم بالای تاخچه عروسکمون رو برداریم. خیلی وقتا اینه. خب برای عروسک آدم صندلی میذاره، لازم نیست یه آدمی رو خم بکنه رو دوشش بره، یه صندلی میذاره میره بالا. هر چیزی یه واسطه در حد خودش داره. بسیاری از این حاجات رو از شهدا اگه آدم بخواد هم اول میگیره، از علما اگه بخواد هم اول میگیره. اون ماجرا معروفه دیگه، شنیدید که حضرت معصوم سلام الله علیه به یکی از بزرگان فرمودن که حاجات دنیوی رو پیش من نیارید، برید پیش میرزای قمی در قبرستان شیخان. اصلا شیخان که میگن، دو تا شیخ بزرگ در قبرستان شیخان، با اینکه خیلی از علما دفنن، ولی دو تا گنبد داره، دو تا گنبد فیروزه‌ای داره، یکیش مال زکریا ابن آدم که یه شب در موردش صحبت شد، یکیش هم مال میرزای قمیه. میرزای قمی شخصیت فوق‌العاده است. حضرت معصوم فرمودن حاجت دنیوی پیش من نیارید، حاجت اخروی رو بیارید، دنیوی برید در میرزای قمی بگیرید. خب یه قبر دیگه تو همون قبرستان شیخانه، میرزا جواد آقای ملکه تبریزی که شخصیت فوق‌العاده است. حضرت امام با گوشه عمامه مزار ایشون رو پاک میکرد، میفهمون جان فدای انسانیت که در این مزار نهفته است. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود میرزا جواد آقای ملک. مرحوم علامه طباطبایی، حالا ما اسمم زیاد میاریم، اینا قاطی پاتی نشه با هم دیگه، انشالله قاطی نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودند برید کنار مزار میرزا جواد آقای ملک تبریزی، ایشون رو واسطه کنید. ایشون این همه قبره، این همه قبر، چرا ایشون؟ یه سری داره اینا، حساب کتاب داره. ایشون رو واسطه کنید در عالم معنا، ایشون محضر حضرت معصومه مشرف بشن، واسطه بشن، حضرت معصومه تربیت معنوی شما رو به عهده بگیرن. انقدر کلاس داره، انقدر ساز و کار داره، همینجور نشسته و نپخته نمیشه آدم بیاد. میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، حساب کتاب داره. بعد میگه آقا ما یه حاجت مطرکیم، چرا نگرفتیم؟ از درش بعد خلول بیوته من ابوابها، از در باید وارد شد. لذا بزرگان میفهمدن که کربلا که مشرف میشید اول مزار حضرت قمر بنی هاشم، ایشون بابه، باب رحمت واسه است، از باب ایشون باید وارد شد. بله آدم گاهی کربلا هم رفته، یا آثاری هم برای آدم داره، ولی یه آثار فوق‌العاده‌ای که میخواد منوط به اینه که شما از وادی حضرت عباس وارد بشید. برمای سیبه‌ای میفهمد که حاجت رو باید از حضرت عباس و حضرت علی اکبر خواست. کربلا حساب کتابی داره، چه حاجتی از کی بخواید؟ رتبه بندی داره، درجه بندی داره. یکی از آقایون این مشهد میفهمد به رحمت خدا رفتن از علمای بزرگ مشهد بودن، خدمتشون میرسیدیم گاهی در پیروزی بودن. میفهمیدن که اوایل طلبگی در عالم معنا اهل بیت رو زیارت کردم، بعد ایشون گفتن چه حاجتی، من یادم نمونده، تو کتاب زندگی نامشون البته هست که من فلان حاجت رو، پنج تن آل عبا رو میخواستم زیارت بکنم، تو ذهنم بود که یه حاجت دنیوی مثلا که از امام حسین رو بگیرم، یه حاجت بالاتری رو از پیغمبر بگیرم، که مثلا حاجت دنیوی مثلا برفرض بفرمایید منزل میخواستن یا مثلا سلامتیشون یا همچین چیزی. میفهمن تا از ابو عبدالله زیارت کردم، گفتن ملک به من گفت چی میخوای، گفتم فلان چیز، گفت ملک زد با گرز به تن من، گفت مسکین نمیفهمی محضرش کسی هستی، از امام حسین کمتر از توحید نباید خواست، این حاجات رو برو بقیه بخو. گفت با اینکه من بنا داشتم و حاجت توحیدم و از پیغمبر بخوام، ولی دفع کردن من، روایت هم داریم از پیغمبر، مرحوم صدوق نقل کرده که از هر کدوم از معصومین چی بخواه، حالا اگه لازم شد یه وقتی بچه براتون میارم بخونم، یه روایت جالبیه که مثلا نسبت به امور برادران مؤمنت اگه حاجت داری از امام هادی علیه السلام بخواه، در مورد سفر اگه حاجت داری از امام رضا بخواه، در مورد امام زمان فهمون که وقتی کارت به استخوانت رسید از امام زمان بخواه، از هر کدوم از معصومی یه حاجت یه چیز نه، هر کدوم کلاسی داره رتبه‌ای داره، حاجات دنیوی رو از امام جواد بخواه. بله خیلی منزل رو از امام جواد میخوان سریع هم میگیره، تازه منزل رو اگه از شیخ فضل‌الله نوری بگیرن چه بسا زودتر هم باشه، معروف بین بزرگان در قوم 40 روز سوره انشقاق برای مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، شهید شیخ فضل‌الله نوری، اگه کسی بخونه مجرب بوده، حالا ما که البته تست نکردیم ولی دوستانی که میخوندن زود حاجت گرفته بودن برای منزل دار شدن، 40 روز سوره انشقاق به شهید شیخ فضل‌الله نوری. اینا هر کدوم وادی دارن، این قبرها رو ما میبینیم یه تیکه سنگه، هر کدوم یه عالمی دارن، یه درجاتی دارن، مراحلی دارن، خبرهای اون پشت نهفته است، هر کدوم کارهایی دارن میکنن، اموری به اینها واگذار شده. برخی از شهدا وادیشون وادی معرفت، برخی شهدا وادیشون وادی خدمت، بعضی وادی مادی، مثلا عرض کردم شغله، او یکی ازدواجه، هر کدوم توی یه حوزه دستشون بازه، مخصوصا اگر زمان زندگیشون توی یه وادی مشغول بوده، این خیلی اثر داره، یعنی چون اینا رو آدم با خودش این سرمایه ها رو میبره دیگه، اون عالمی که در زمان حیاتش مثلا در درس فقه تبحر داشت، اون یکی آقا در درس ادبیات عرب تبحر داشت، بعضی میگفتن ما مسائل مشکل فلسفی و پزشکی که برامون حاصل میشد میرفتیم که آن قبر بوعلی اونجا جواب میگرفتیم، بخیر اون مسلط به این فن بوده، وادی و یه همچین وادی است. برخی علمای دیگه قبرشون آثار دیگه داره، شهدا هم همینطور، شهدا که همه توی سطح نیستن، توی رنج نیستن، وادیشون فهم میکن. بعضیا روح علمیشون قوی تر، یا آقای میگه من مرحوم علامه جعفری، شایدان مرحوم علامه جعفری بود، برای من جالب بود این ماجرا، ماجرا عجیبیه، اینا قواعدی توشه، حرفای توشه، ایشون میگفت من هم خدمت مرحوم شهید مطهری رسیده بودم و ایشونو زیارت کرده بودم، هم سالیان سال خدمت مرحوم علامه جعفری بودم، این زندگی نامه مرحوم علامه جعفری رو هم ایشون نوشتن، ایشون میفهمونم بنده ازشون شنیدم، میفهمونم یه شب خواب دیدم مرحوم علامه جعفری رو، پرسیدم آقا شما در عالم برزخ بالاترید یا شهید مطهری؟ سوالش هم جالبه، چون هر سوالی هم آدم نمیتونه بپرسه، هر جوابی هم نمیتونه بگیره، اینم باز معروفه، میگن اگه خواب مرده‌ای رو دیدید انگشت سبابه او رو اگه بگیرید جواب رو میده، انگشت اشاره، حالا نه خیلی محکم بگیرید که ناراحت بشه ازتون، در حدی که حالا این اسراری داره، رمز و رموزی داره، من نمیفهمم. ایشون میگه من یه همچین خوابی دیدم، از محمد علامه جعفری پرسیدم که آقا شما بالاتری یا مرحوم شهید مطهری؟ ایشون فهموندن که از جهت شهادت، ایشون شهید شده، خب شهید مطهری شهید شد، از جهت شهادت ایشان از بنده بالاتر است، از جهت تواضع بنده از ایشان بالاتر، حساب کتاب داره، خب بعد از شهید مطهری پس چیزای دیگه‌ای باید خواست؟ از محمد الله جعفری که مزارشون کجاست؟ بله پشت مزار شیخ بها کنار دیوار، قبر غریبی هم داره. به دوستان میگفتم، گفتم اگه مزار ایشون تبریز بود بارگاهی میساختن، عظمتی داره مرحوم علامه جعفری. فقط 27 جلد شرح مثنوی مولوی نوشته که دنیا رو تکون داد، 18 جلد شرح نقش البلاغه داره که استاد ما میفهمود یکی از بزرگان در عالم معنا ایشون رو دید، ازشون پرسید چه خبر، ایشون فهمود به خاطر خدمتی که به نقش البلاغه کردم امیرالمومنین یه مکان ویژه‌ای کنار خودشون در وادی السلام به من دادن، جایگاه ویژه‌ای دارم، خدمت کردم به نهج البلاغه. حتی تموم نشد شرح نهج البلاغه ایشون، نصفه مونشون از دنیا رفته. ایشون فهمیده بود از جهت تواضع من بالاتر. خب بعضی از این گره های خانوادگی رو یه شهیدی، این شهدایی که مثلا تو زمان زندگیشون هم تو وادی کار را بندازی ازدواج بودن، توی این مسائل رو مخواه شهده فازشون متفاوته، بعضی دنبال علم بودن مثل مرحوم شهید چمران، بعضی خیلی حماسی بودن باز مثل خود ایشون، بعضی خیلی دنبال کارهای خدمات اجتماعی و رسیدگی به محرومین، فقرا، اردوی جهادی، اینا وادی هاشون فرق میکنه. اون برم گره هایی که باز میکنن اینا با هم دیگه متفاوته. نه اینکه حالا کار نمیاد، مثلا این ازش اون کارا نمیاد، اون از این کارا نمیاد، آدم اون سوراخ دعا رو اگه بلد باشه زودتر نتیجه میگیره. بعد اون ملکاتی که خود اینها داشتن در عالم دنیا، این خیلی اثر داره برای ظاهرشون. یکی از اساتید و بزرگان ایشون میفهمند، از اساتید خوب ما در قم، ایشون میفهمند که محمود کربلای کاظم ساروقی، اسم ایشون شنیدید لابد، کربلای کاظم معروفه دیگه که حافظ قرآن شد، دو نفر مدن دست به صورت ایشون مالیدن در امامزاده در ساروق. بنده امامزاده چند بار رفتم اطراف فراهان استان مرکزی، تو امامزاده در ساروق آدم پاکی بوده، سوادی هم نداشته مطلقاً، هیچی نه، هیچ سواد نداشته. دو نفر میان دست به چشمه ایشون میکشن، گنبدی داشته، به ایشون میگن که این آیه دور گنبد رو بخون، آیات سخره بوده در سوره مارکه اعراف. ایشون میگه من سواد ندارم. میگن بخون. میگه آقا من سواد ندارم. میگن بخون. این شروع میکنه خوندن، خودش از تعجب قش میکنه، به هوش میاد، میره سراغ قرآن، قرآن برم داره، میره همه رو بلده، همه رو داره میخونه، میبنده میره از حفظ داره میخونه، از آخر به اول میخونه، از اول به آخر میخونه. بعد دیگه ماجراش مفصله دیگه، آیه میذاشتن جلوش با جمله عربی، میگفتن کدومش عربیه کدومش آیه است، میگفتن این یه تیکش آیه است بقیهش عربی، اون روایت این آیه است، همه رو تشخیص میده. یه آدم عجیب غریبه. این استاد ما میفهمود که مزار ایشون در قبرستان نوع قمه، روبروی حرم حضرت معصومه، معروف به قبرستان حاج شیخ. استاد ما میفهمد که برید مزار ایشون رو، اگه میخواد کسی حافظ قرآن بشه ایشون عنایت ویژه بهش میکنه. یه وادی داره دیگه، خودش تو این وادی بوده، این تو وادی قرآن بود. بعضی شهدا خیلی معنوس با امام حسین بودن، بعضی شهدا خیلی معنوس با حضرت زهرا بودن، بعضی خیلی معنوس با امیرالمومنین بودن. مرحوم شهید اندرزگو خیلی معنوس با امیرالمومنین بود، روز میلاد امیرالمومنین هم به دنیا اومده بود، روز شهادت هم، یعنی شب ضربت خوردن امیرالمومنین 13 رجب به دنیا اومد، 19 رمضان به شهادت رسید، من شهید اندرز گفت. بعد تو جبهه میگفتن این فلان شهید که مثلا اون وادیش وادی زهراییه، این مثلا مدل حضرت زهرا به شهادت میرسه، همین هم میشد. اون یکی مثلا مثل امام حسین به شهادت میرسه، اون یکی مثل امیرالمومنین به شهادت میرسه. اینا وادیهایی دارن هر کدوم برای خودشون. بعضی لحظه مرگ اول ابو عبدالله حسین رو میبینن، بعضی امام رضا رو میبینن، بعضی امام زمان رو میبینن، بعضی پیغمبر و امیرالمومنین رو میبینن. درجات فرق میکنه، وادی ها فرق میکنه. بحث مهم نیست. این شهدا رو باید واسطه کرد در زیارت. اگه زیارت امام هم میریم به واسطه اینا بریم، با وادی اینها بریم، با وادی یک شهید بریم، با وادی یک عالم بریم، نائب باشیم، مرسوم بود بین علما که این زیارت به نیابت فلان آقا، اون زیارت به نیابت فلان آقا. بعد میدیدن فرق میکرد از وادی این آقا با وادی اون آقا فرق میکرد. علامه حسنزاده عاملی میفهموندن، مرحوم علامه طباطبایی در مسجد سهله که مشرف شدید دیگه همه آقایون عزیزان، مسجد سهله مقامی داره، مقام ادریس، مرحوم علامه طباطبایی اونجا مشغول نماز میشن، به برخی شاگردان خاصشون فرموده بودن که من اونجا مشغول نماز بودم، روح من از بدن مفارقت کرد، پرواز کرد. حضرت علامه حسنزاده آملی تو شرح این ماجرا میفهمن که این سری داره. سرش چیه؟ سرش اینه که ایشون نمازش تو مقام ادریس خوند. ادریس کیه؟ قرآن در مورد ادریس میگه که ورفعناه مکانن علیا. خدای متعال حضرت ادریس روحش رو به پرواز در آورد، برد به آسمان. چون ایشون اونجا نماز خوند، از وادی حضرت ادریس انگار وارد شده بود. وادی ادریس هم یه همچین برکاتی داشت. جای دیگه اگه نماز بخون برکات دیگه داشت. وادی حضرت ابراهیم یه وادیه، وادی حضرت خضر یه وادیه، وادی موسی بن جعفر یه وادیه، هر کدوم یه وادی دارن. تو این زیارت ها هم از وادی شهدا وارد بشیم، از وادی خود هم شهدای کربلا وارد بشیم. این شهدای کربلا واقعا متفاوتن، متکثرن. حرش یه جوره، زهیرش یه جوره، بریرش یه جوره. حالا اون بالا بالاها که دیگه دست ماها نمیرسه، مثل قمر بنی هاشم اونا که کلاس خیلی بالایی دارن. از اون وادی ها خیلی سخت کسی میتونه وارد بشه، ولی مرحوم قاضی از اون وادی وارد شده و اون برکات رو دید. ایشون میگه من 40 سال ریاضت کشیدم، دری برون باز نشد. ماجراش مفصله که شبهای جمعه کربلا میرفتم هر هفته و متوسل میشدم، ولی اثری نمیدیدم. بعد از اینکه چند وقت مشرف شدم زیارت کربلا، با یه حالت یأسی نماز مغرب رو، ایشون میفهمد که من همیشه حرم قمر بنی هاشم میخوندم، نماز عشا رو حرم سید الشهدا، نماز مغرب رو حرم قمر بنی هاشم خوندم. اومدم بیرون که برم از بین الحرمه حرم سید الشهدا، یه آقایی که تو کربلا معروف بود به این که این آقا دیوانه است، حرفایی که میزنه از سر ندونم کاری و این هاست. اون آقا یه نگاهی به من کرد، حالا بعد 40 سال زحمت کشیدن، اون آقا یه نگاهی به من کرد، فرمود که امروز قبله اولیا قمر بنی هاشم است و عارفان به نگاه او محتاجند. ایشون میگه من برگشتم از حرم حضرت عباس، اومده بودم بیرون، برگشتم حرم حضرت عباس با یه حال دیگری، فهمیدم از این وادی باید وارد بشم. چون میگه پامو که گذاشتم پله اول حرم ابوالفضل عباس، اونی که 40 سال دنبالش میگشتم برام حاصل شد. این جمله مال ایشون، مال اینجاست. ایشون فهمید که آنجا بود که فهمیدم رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین است و باب این رحمت قمر بنی هاشم. از وادی او اگه کسی وارد بشه ابدا دست خالی، از هر وادی وارد بشه، از هر کانالی آدم به امام حسین برسه دست خالی بر نمیگرد. ولی بعضی وادی ها مثل این بلا تشبیه مثل این سیم های شارژر موبایل میمونه. بالاخره هر کدوم از اینا که این سوکتش بخوره و از اون برم به برق وصل بشه شارژ میکنه، ولی یکی 5 دقیقه شارژ میکنه، یکی 5 ساعت شارژ میکنه، 5 ساعت طول میکشه تا شارژ کنه. این واسطه قوی، اون وادی قوی مثل قمر بنی هاشم، اون واسطه قویه. این شهدا هم تو سطح پایین تر، از اینها هم البته نباید غافل شد. اگر کسی ذره استعداد داشته باشه، زمینه داشته باشه، به محض اینکه زیارت بره، به نیت زیارت مشرف بشه خدمت این بزرگان، قطعا اثر میبینه، برکات برش جاری میشه. یه داستانی براتون بگم از شام که مربوط به این ایامه و روزه امام همین داستان باشه. ببینید کسی اگه با یه زمینه خوبی آمد محضر این بزرگان چی نصیبش میشه. مهم این زمینه خوبه تو زیارت. چرا یکی سهمش بیشتر یکی سهمش کمتره؟ اون به اون زمینه ها برمیگرد، به اون طهارت ها برمیگرد. بعضی های زمینه های خوبی دارن، با پدرش، با مادرش، با همسرش، با فرزندش یه سلامتی داشته، این دیگه زیارتش با زیارت بقیه فرق میکنه. بقیه میان گره زیاد داره، تاب میخوره تا اون اثره بخواد ببینه. بعضی نه، راحت، یا دورم که سلام میده جواب سلامشو میگیره. حالا از این ماجراها زیاد انشالله براتون چند تایشو نقل میکنم که بعضی از این آدم های ساده دل از دور سلام میدادن، جواب سلام امام رضا رو میشیندن میرفتن. وقتی بزرگان میدیدن میدن اینا میان سلام میدن جواب سلام میگیرن، که الان ماجراهایی داشته که چی بوده رمزش. قبل از اینکه این باطن صاف و سالم زود اثر میبینه. در شام تعبیر مقتل اینه، حالا من اول این بخشو میگم، این یه مقدمه ای داره، مقدمه شو بعدش میگم، چون روزه است. حالا البته همش روزه است، همش مصیبته، همش دردآوره. برمه سید ابن طاووس در لحوف میفرماید جا شیخ فدنا من نساء الحسین علیه السلام و ایاله. وقتی که این خانواده در شام بودن، یه پیرمردی نزدیک شد به این زن و بچه و هم فیذلک الموضع. بالاخره اینا در رخت اسارت و با اون وضعیت، یه پیرمرد شامی نزدیک شد به این خانواده، گفت الحمدلله الذی قتلکم، شکر اون خدایی که شما رو کشت، و اهلککم، شما رو هلاک کرد، و اراح البلاد من رجالکم، زمین ها رو از مردان شما راحت کرد. این چقدر طعنه است، چقدر سخته. یه پیرمرد شامی. و امکن امیر المومنین من کن، امیر المومنین یزید رو بر شما حاکم کرد. امام سجاد فرمودن یا شیخ هل قرأت القرآن. حالا این آدم اهل قرآن، یه زمینه خوبی داره، داره بد رفتار میکنه ولی یه زمینه خوب، این معنوس با قرآنه، اهل قرآنه، قرآن میخونه، قرآن میفهمه. امام سجاد فرمودن تا حالا قرآن خوندی پیره مرد؟ قال نه. بله. حضرت فرمودن این آیه رو شنیدی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. گفت بله. حضرت فرمودن نحن القربا، این خانواده پیغمبر کیان که آیه قرآن فرموده اجر رسالت اینه که به خانواده پیغمبر محبت داشته باشه. بعد حضرت فرمودن این آیه رو شنیدی؟ و آت ذل قربا حقه. گفت بله. حضرت فرمودن فنحن القربا، ما همون اهل بیتی. این آیه رو شنیدی؟ و علم و انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا. گفت بله. حضرت فرمودن نحن القربا. این آیه رو شنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله. حضرت فرمودن نحن اهل البیت، ما اهل بیتی. میگه بقیه شیخ ساکتن نادمن الا ما تکلمه به. این آقا ساکت شد، تعجب کرد، گفت اهل قرآن یه زمینه خوبی داره، داره اشتباه میکنه. حالا زیارت رو ببینید چقدر اثر داره. این محضر امام سجاد، یه چند دقیقه رسیده محضر، بعدم رفتار کرده ها، بعد صحبت کرده، ولی زمینه اون اهل بیت به ظاهر چون نگاه نمیکنن، باطن رو میبینن، این زمینه خوب میبینن. تالله انکم هم، گفت به خدا قسم شما اهل بیتید. حضرت فرمودن تالله انا لنحنهم من غیر شک، به خدا ما این بدون شک، به حق جدمون قسم انا لنحنهم. اینجا داره که فبک شیخ و رما امامته، این پیرمرد گریه کرد، عمامه از سر انداخت، سرش رو به سمت آسمون بلند کرد، گفت اللهم انی ابرأ الیک، خدایا من به تو تبری میکنم از دشمنان این خانواده، من الجن و الانس، هر کی که از جن و انس دشمن ایناست. بعد برگشت گفت حالا ببینید اون حر رو، اینم حر امام سجاد، اون حر ابو عبدالله بود، این حر امام سجاد. برگشت گفت آقا جان حلی من توبه، را داره من توبه کنم؟ از فهمن نعم ان توبت تاب الله علیک و انت معنا. بله، اگه توبه کنی خدا توبتو میپذیره و تو با ما خواهی بود، با ما خواهی بود. حالا اینجا شده شده باشی چی شد آخرش؟ گفت انا تائب، من توبه کردم. اینجا داره که فبلغ یزید ابن معاویه حدیث و شیخ، خبر رو به یزید رسوندن که این پیرمردی همچه حرفی زده. یزید دستور داد فامر بهی فقتل، دستور داد گرفتن کشتنه، شهید شد. ببینید رفت کجا؟ یه زمینه پاک. حالا قبل این ماجرا چی بود؟ تو چه فضایی این آقا اومدی حرف زد؟ بقیه شو باید بخونیم که این جگر آدم رو میسوزونه. این اهل بیت رو تو چه حالتی وارد کردن؟ لا اله الا الله. ثم امر بالسبا یا ورأس الحسین فحملوا الى الشام. این اسرا رو با سر ابا عبدالله آوردن وارد شام کردن مثل این ایام. فلقد حدثني جماعه كانوا خرجوا في تلك الصحبه انهم كانوا يسمعون بالليالي نوح الجن على الحسين. میگه شبها صدای گریه جنیان بر ابا عبدالله الحسین شنیده میشد. الى الصباح، شب تا صبح این صدای زجه جن بلند بود که اینها برای حسین گریه میکردن. فلما دخلنا دمشق، گفتن وقتی ما رو وارد دمشق کردن، ادخل به نسا و سبا یا به نهار، این زنها رو تو روز وارد شام کردن، مکشفات الوجوه، در حالی که صورت اینها پوشیده نبود، این چهره ها پوشیده نبود. شما تصور کنید جمع نامحرم باشه، ناموس خودتون، همسر خودتون، مادر خودتون، دختر خودتون، بدانید یه جایی هستن بعضیا بد نظرن، بد دلن، بی حیا هن، مراعات نمی کنن این مسائل رو، نگاه می کنن، تو بر میرن، پناه بر خدا، پناه بر خدا. فقال اهل الشام الجفات، حالا ببینید این نامردا چی گفتن، جگر امام سجاد رو آتیش زدن اینا. این شامی ها میگه به این زنها و این دخترها نگاه کردن، یا صاحب از زمان عذر میخوام، چه کنم که متن مختله باید گفت، جا داره آدم بمیره با این روزه ها. میگه این شامی ها نگاه به این چهره ها کردن، گفتن ما رأینا سبا یا احسن من هاولا، گفتن ما تا حالا اسیر به این زیبایی ندیده بودیم، چقدر این زن و بچه زیبا هست. فمن انتو، کی هستید شما؟ فقالت سکینه ابنت الحسین، سکینه دختر ابا عبدالله گفت نحن سبا یا آل محمد، ما اسرای خانواده پیغمبری. فاقیمو علا درج المسجد، اسیر که میگرفتن میابردن جلوی در مسجد اموی نگه میداشتن این اسرا رو، این خانواده رو هم بردن اونجا نگه داشتن. حیث و یقام و سبایا و فیهم علی ابن الحسین، جلوی چشم امام سجاد علیه السلام این زن و بچه رو جمع کردن. و هو یوم اذن فتن شاب، من دیگه این روزه رو باز نمی کنم، فقط یه اشاره بکنم، میدونم دیگه واقعا شما هم طاقت ندارید روزه رو بیش از این بخواد آدم باز بکنه، فقط همینقدر بگم اسیر که می آوردن جلوی در مسجد نگه می داشتن از این باب بود که خریدار بیاد نگاه بکنه، هر کیو می خواد یه قیمتی بذاره بخره ببره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارت. السلام علیک